چند میکنم به چند اصل که اصول بسیجی بودن هست اشاره و یادآوری میکنم. خداوند سوگند میخوره به عصر و به زمان که حالا تفسیرهای مختلفی برداشته و همش مهمه. شاید یکی از معانیش هم سوگند به عصر به عنوان سر حیات در روزگاران، سر عصر و تاریخ میباشه. سوگند به عصر که انسان کلن در حال خسارته. انسان داره ضرر میده، هر نفسی که میکشه، هر روزی که شب میشه به ضررهای ما داره اضافه میشه. کل انسان درگیر این ضرر در این تجارت مهمه. بجز ان الانسان لفی خسر الا، بجز یه استثنان. اولا میفرمد انسان، یعنی فکر نکنید این مخصوص شخص خاص، طبقه خاص، قومیت و نژاد خاصه. انسان به ما و انسان از وقتی که وارد یه عالم میشه و به بلوغ فکری، دینی، انسانی میرسه، مسئولیت پیدا میکنه، در حال خسارته تا وقتی که از این عالم میبرنش. انسان به ما و انسان نمیفرمادم که زندگیتون رو میکنید کنارش یه خسارتایی هم میمونید. میفرماد لفی خوش، مثلا انسان غرق در خسارت، توی خسارت. خسارت یعنی چی؟ یعنی اون چی که میدی بسیار ارزشمندتر است از اون چی که میگیری. یه بدبستان، زندگی ما هر روز مشغول بدبستانی، یه چیزایی رو میدیم، یه چیزایی میگیریم، وارداتی داریم، صادراتی داریم، یه چیزایی به از دست میدیم، یه چیزایی به دست میدیم، هر نفسی که میگشیم یه چیزی داریم از دست میدیم. سوال اینه که تو اون لحظه که این بخشی از حیاتتو داریم میدی، تو اون لحظه چی به دست میدیم؟ با هر نفس چی رو میدیم، چی رو به دست میدیم؟ زندگی میکنیم کنارش خسارت هم میکنیم. ان الانسان لفی خسر، وسط خسارتی، غرق در خسارتی. همه انسان ها، یعنی اون چی که به دست میارن هیچی نیست در برابر اون چی که برن از دست میدن. الا الذین، استثناء میکنه کسانی رو که چهار تا خصوصیت دارن. میگه این انسان هایی که این چهار تا رو دارن فقط اینا خسارت نمی کنن، اینا دارن سود می برن. یک، الا الذین آمنوا، اونایی که تو زندگی هدف دارن، ایدئولوژی داره، مکتب داره، باور داره به یه آمنوا، باور داره به یه سری اصولی و ارزش ها، براش حق و باطل متفاوته. دیگه اون نیست که بگه همه چی برای من علی‌السبیل است، من به هیچی معتقد نیستم اصلا. بدون اعتقاد داریم زندگی میکنیم. اغلب بشریت بدون اعتقاد، بدون ایمان به چیزی دارن و داریم زندگی میکنیم. یعنی زندگی میکنیم برای که زندگی کرده باشیم، برای که کار دیگه نداریم. زندگی باید بکنیم دیگه. زندگی هم انواع و اقسام نداره. سبک زندگی، سبکای ظاهریش متفاوته ولی باطنش همه یه چیزه. چکار کنم؟ بیشتر بخورم، بیشتر لذت ببرم، قدرت بیشتر، ثروت بیشتر، شهرت بیشتر، لذت بیشتر، کل زندگی این میشه. یعنی ما اصول نداریم تو زندگی، آرمان و اصول و این چیزا در کار نیست. خب اینا پس خسارت. همه کسانی که دارن بدون ایمان زندگی میکنن دارن خسارت میکنن، دارن ضرر میکنن. ممکنه الان هم متوجه نشن، بعد متوجه میشن و بعد دیر. بعضیشون همین الان هم متوجه هم زجر میکشن. ما زجر میکشیم. ما چرا یعنی اضطراب، غم، ترس بر ما حاکمه؟ برای که خودمون میفهمیم الان داریم رنج میبریم. ما هم الان تو جهنمیم. از همینجا شروع شده جهنم. ما تا از این عالم طبیعت بریم و فرده ها میره کنار به شهود میبینیم که تو جهنمیم. اصلا این حرص و حسد و غم و دعوا و کینه و اینا همه اینا زبانه های آتش جهنمه دیگه. مطابق هنوز تو دنیا حجابه به ما درست احساس نمه. از این عالمی که بریم بعد مستقیم دیگه تو جهنم میبینی که این عذاب ها چیست. عذاب ها منشأش اعمال ماست، منشأش اخلاق و عقاید ماست، ولی وقتی رفتیم این آتش هم از درون هم از بیرون هر دوش هست، هم روحانی هم جسمانی هر دوش هست. حالا نوعش و اینا رو بعدا میبینیم دیگه. الان بجای جزئیاتش نمیتونیم خیلی با هم حرف بزنیم چون خیلی هم نمیدونیم همه جزئیاتش. بعدا که رفتیم جهنم خب میبینیم چجوریه. بعد برای اونایتون که تو بهشتیم ما برایشون اونجا پیغام میفرستیم که درش میبینیم که اینجا چه خبره. یک، اصل اول بسیجی بودن. اصل اول باید به چیزی ایمان داشته باشه و باید به چیز درستی ایمان داشته باشه. چیه چی رو قبول داریم؟ مبدع رو، معاد رو، از کجا آمدیم، کجا داریم میریم، الان تو چه موقعیتی هستیم، من اینه، فی اینه، الا اینه. از در میفهمدن رحمت خدا به اونها که بدانند و میدانند و میاندیشند و دقدقه دارند که از کجا آمدن، ما کجا بودیم قبل از این آدم و فی اینه، الان کجا، اینجا کجاست، تو چه موقعیتی هستیم، چقدر وقت داریم، چه کار ببینیم، چه کار نباید بکنیم و الا اینه. بعدن کجا میریم ما؟ از یه عالم که میریم کجا میریم؟ فهمیدن رحمت خدا بر کسانی که و عاقل تنها کسانی هم که به این سه سوال بیندیشن. هر کس به این سه سوال نمیندیشه و جوابی برای این ستا نداره و ایمانی نداره، این موجود احمقیه و مشکل عقلی داره. کدوم عاقله که سوال را از خودش نپرسه؟ این وقت کجا بودم؟ کجا میرم؟ کجا هستم؟ برای چی؟ چیکار باید کنم؟ بعد بپرسه خب حالا اگه اینجوریه پس چجوری باید زندگی کنم؟ این اصل اول ایمان. فرمود اگر به اصولی، به اصول الهی ایمان نداری، قبول نداری، در خسارت جهان رو بری اشتباهی میفهمی، اصلا نمیفهمی. اصل دوم ایمان و باور کافی نیست و عمل و صالحات. باید تو زندگی عملی انسان دیده بشه که چی رو باور داره چی نداره. توی جلسه برادرها که بودیم به یه بحثی سوال پیشم که آقا وقتی کسی میدونه که خود عمل میکنه چی میشه، ما هم یه چیزایی میدونیم هم عمل نمیکنه. جوابش اینه که نمیدونیم، ما علم نیست، باور نیست، اطلاعات محفوظاته. و مثال زدم به تفاوتی که امام تو صحبتش رحم گفت، میگفت از نظر ذهنی همه ما میدونیم مرده به آدم کاری نمیده، اما هیچ کس هم حاضر نیست که مرده توی اتاق بخوابه شد، مثلا چراغ را خاموش کنه، هیچ که حاضر نیست بخوابه با مرده. اگر ازش امتحان بگیرن، سوال کنن که آقا مرده کاری میکنه، مثلا بلند میشه، کاری صدمه میزنه یا همی افتاده دیگه تمومه، میگه نه بله به این دلایل فلسفی و منطقی و پزشکی و بله هیچ کار نمی کنیم. میگه خیلی خب بفرمایید چون میخوایم در قفل کنیم صبح بیایم شدارت. میگه نه دیگه من اگه جای کار دارم بدونم این من نمیتونم اینجا بخوابم. اما شما به این برادرها و خواهرهایی که قصال هم به مرده شد کنار صد تا مرده شب بخواب پاشن بخواب لنگ دیگر نیزی ببرم دستی گر نیزی ببرم آقا ببرم جا باز کنیم آقا بخواب قشنگ بخواب. برای چی؟ میکرو باور کرده. او دیده که این جنازه آدم ها وقتی میمیرن مثل چوب هم، مثل لاشه گوسفند هم، چپش کن، راستش کن، بنداز بلا هم، مثل هیچ. مثل این مثال کلمدیت و این ید یه غسال، مثل مرده تو دست غسال. چجوری میشه که اون مرده شد؟ از مرده هیچ باقی نداره، باید که اطلاعات او از ما بیشتر نیست. هر دومون به یک اندازه میدونیم که چرا مورد خطر و ضرر نداره. هر چجوری که ما میترسیم اونه میترسه. جواب اینه که او ایمان داره، ما ایمان نداریم، ما میدونیم ولی باور نداریم. عمل و صالحات که قرآن میفرماد میفرماد خب حالا او ایمان کجا معلوم میشه که باور داری یا فقط میگی؟ اون لحظه عمل نداره. ببین ما همه میگه ما مثلا دروغ نگیم، غیبت نکنیم، مردم اذیت نکنیم، همه مونم این کارو میکنیم. برای اینکه ایمان نداریم اطلاع داریم درس و قرآن هم میدونیم که آقای من درسته ولی هنوز تو ذهن میمونه تو قلب ما نیست علم تو ذهنه ایمان تو قلبه باور کن فرق این که آگاهی یا باور کردی در عمل معلوم میشه کسی که میگه دزدی بده رشوه بده بعد همین کارم میکنه آگاهی داره ولی واقعا علم حقیقی نیست علم حقیقی که بهش عمل ما عمل نمیکنیم باور نداریم لذا عمل یه قصد دوم استراتژی بودن شرط اول ایمان ایمان یعنی آگاهی و باور یعنی حرفایی که میزنیم خودمون قبول داریم و نه اصلا برای بقیه میگیم وقتی برای بقیه چیزایی میگی که خودت قبول نداری و عمل نمیکنی اصلا به دل مخاطب نمیچشمه حتی تو میفهمه کلا برداری میفهمه لذا به من نگاه میکنه میگه آقا جنابایی که حرفا میزنی واقعا باور داری به حرفا خیلی جالب من چندین بار با این قضیه مواجه شدم بعضی کسایی که شکاکانه گوش میکنن به خود من گفته مثلا شد سه چهار مورد پیش اومده این سالا میگه این حرفایی که مثلا ما شنیدیم گفتی خیلی قشنگه خودت قبول داری باور داری خیلی برام جالب این سوال میپرسه که خب این حرفا خوبه تو چی میگی یک جلسه گفتم بابا حرفا قانع کننده بود خوب بود روش جواب تو داده یعنی حالتو گرفتیم گفت آقا از حرفاتون خوشم میاد از خودتون بدم میاد من فقط نمیگو واقعا حالا من یه جوری مثلا یه انقلابی هزبالله کسی یه چیزی گفته اذیتش کرده و اینا این از همون یه دلش پر بود من فقط فقط مثلا این اشفال علیه قرآنشم من چه یه نظری نداره این مشکسابانی حقشو خورده یه کسی نجوری یا فکر میکنه حقشو خورده پس دوم عمل صالحات سوم بفرماد که خودتون تنهایی کافی نیست به تواصل بالحق همه تو جامعه به هم دیگه جهت بدید که آقا حق 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 همه به هم بگید همه احساس مسئولیت اجتماعی کنید همه مطالبه کنید همه به معروف نهی از منکر نظارت حضور فعالیت فعال سیاسی باش فعال اجتماعی باش بی تفاوت نباش تواصل بالحق نگو به ما چه به تو چه همه احساس مسئولیت جمعی، گروهی، سازماندهی شده جبهه حق رو تشکیل بدید نه تک تک به جویا فقط خب این کافیه؟ نه بازم کافی نیست دست چهارم صبر، مقاومت و تواصل به صبر همه به همدیگه روحیه بدید تا میرین یک کسی یه گروهی داره خودشون میبازه داره میترسه داره متزلزل میشه داره شک میکنه داره فاسد میشه داره تسلیم میشه ودادش برسه بگید مقاومت کن بگید کوتاه نره عوض نشو فاسد نشو نترس تسلیم نشو ما بایدیم همه در پناه خداییم و همه در کنار همین تواصل به صبر همه به هم دیگه بگید مقاومت کن چون وقتی که عمل به حق تهدید و هم جمعی دشمن پیدا میکنیم خطر دشمن تهدید داخلی خارجی از طرف کفر، از طرف نفاق، از طرف اهل دنیا اینه که تمام حواسشون فقط به دنیا است، اینا میان جلو خب حالا چی؟ به تواصل به صبر حالا وقت مقاومته مقاومت تک تک هم نه مقاومت جمعی همه به هم دیگه روحیه و قدرت بدید همه کنار هم باشید تو کنار رو اون کنار رو تو هم دیگه رو تنها نذارید و به هم بگید که نهضت ادامه داره تواصل به صبر این نهضت ادامه داره این دوره انقلابی ما بودن تمام نشد انقلابی ماندن ما تا آخر باید این اول باشیم دهه 90 باید این دهه 60 باشیم از نظر صداقت و امید و ایمان البته از نظر تجربه باید دهه 90 باشیم بالاخره 3-4 دهه تجربه خطاهاست درستهای نه باید تا میلیاری تجربه نبوده وقتی میگن آقا باید دهه 60 باشیم معنیش اینه که صادق، مؤمن، امیدوار، فداکار نه اینکه حالا ما بی تجربه گیریم داشتیم دوباره برگردیم آقا از صفر شروع کنیم دوباره افراط و تفریط هایی که شده بشیم نه اونا نباید باشه تجربه بود تجربه دهه 90 ایمان دهه 60 اینه انقلابی ماندن من چی امروز بعضی میگن آقا این حزب اللهی و بسیجی رو تیپا جامعه رو تقسیم بر دو میکنن خودی و غیر خودی رو یکی دو خوبن و بیا به بدن، اینا سفیدن و بیا سیاهن. دشمنی و اختلاف و درگیری اجتماعی ایجاد میکنن، شکاف اجتماعی. اصل پنجم، تفکر انقلابی بسیجی دینی یک هدف اصلی و عمدش گسترش وحدت و برادری و خواهری در جامعه است. این آیه 103 سوره مبارکه آل عمران که خب مشهور آیه وحدت، آیات زیادی از این پیشینه که واجب میکنه و اعتصمو، یعنی واجب است، فرمانه، مثل نماز، مثل روزه است. همونجه که به نماز و روزه مسلمان پابنده، باید به وحدت اجتماعی همونجوری نگاه کنه که تا میتونه همه اقشار ملت با هم کنار هم بود. به کی میگی مرگ بر؟ به اونایی که اتفاقا با این وحدت اجتماعی مخالفه هم، اونایی که به حقوق ملت، حقوق مادی یا معنوی و عرضش های عبور میکنن، حتی قرمزای اخلاقی و حقوق روزی رو پا میکنن، به اونا میگی مرگ. مرگ بر آمریکا، مرگ بر شاه، معنیش نیست که مرگ بر مردم یا گروهی از مردم، نه، مرگ بر استکبار، مرگ بر فساد، منظور اینه. حالا اگر فرض کنیم یه بخشی از مردم فریب خوردن، یه گروهی هستن تو هر جامعه اقلیتی تو جبهه کفر دشمن قرار گرفتن، مخالف هستن با ما، حالا دشمن اگر تو جامعه شما داره زندگی میکنه، ولو من رو قبول نداره، ما رو قبول نداره، حقوقش باید محترم باشه. حقوقش محترم، یعنی شهردار نمیتونه بگه آقا تو این مرحله مثلا 3 تا انقلاب داریم، اینا زباله‌هایشون رو جمع نکنه شهردار. فقیر جمع. پلیس مواظب باشه جز خونه فقیر نده، خونه اینا اگر جمع زد. اینجوری نیست. همه موافق و مخالف تو جامعه اسلامی باید حقوقشون، حقوق معمولیشون، امنیتشون، همه باید حفظ شه و به تمام حقوقشون باید برسن. مخالف ما باشه. اما اگر توطئه ضربه زدن، قانون شکنی، حمله به ارزش‌های اسلامی، اونجا باید دفاع کرد. اگر با حرف، با حرف. اگر با عمل فیزیکی سلاح برمیداره، با سلاح. اون دیگه مسلمان و کافر موافق و مخالف نداره. هر کسی رو بده زیر پا بگذاره، باید مدیریت بشه، کنترل بشه. اما اگر کسی صرفا مخالف با ماست، ما رو قبول نداره، ما نمیگیم مرد بر اون. آخه که گوه آقا وقت میگیم من بر زده بله چطقی چهار میدی، خب اولا یه جایی هستن مسلمان نیستن، اینا بله چطقی چیه؟ حتی مسلمانانی که بله چطقی نداره، اون میگن اولت در فقه سیاسی اهل سنت میگن هرکس به قدرت رسید به حاکم شد دیگه باید از چی فرد کرد، اما تعمل به معروف این هم باید کرد. بعد شیعیان هستن، ممکنه به لحاظ فتوایی نظرش باشه که ما در اساس غیبت ولایت فقیه به عنوان حکومت نداریم. خیلی میگی مرگ بر همه اینا، هرگز. مرگ بر ضد ولایت فقیه معنیش نیست که مرگ بر هر کسی که ولایت فقیه را قبول نداره. بله ما با اونا اختلاف نظر داریم، بحث هم میکنیم، اما نمیگیم مرگ بر تو. یعنی کسانی که علیه نظام مشروعی که با رأی ملت آمده و مبناش ولایت فقیه مبارزه میکنه، کسی که ضربه میزنه، کسی که درگیر میشه، کسی که میخواد براندازی کنه، مرگ بر او، نه مرگ بر کسی که به لحاظ ذهنی یا قلبی میگه آقا اصلا من ولایت فقیه، اصلا من ولایت کلا قبول ندارم، اصلا من مسلمان نیستم، یا من مسلمانم ولی از این مسلمانایی که همه کار کفار رو میکنن، این کافران زندگی میکنن، اسمشون مسلمانه، یا هم از این مسلمان معمولی ها که مثل ماهایی مثلا هست، یا هم یک مسلمان های خاصی که بیشتر از ماها رعایت میکنن، فداکاری میکنن، مواظب رفتار خودشون هستن و و و حقوق همه ما توی جامعه مساوی است، مرد بر هیچ کس، با همه مخالفی بحث میکنی، گفتگو میکنی، اما این کسانی دست به اصله میبره، اقدام میکنه، شروع میکنه مبارزه به براندازی خلاف قوانین، خلاف رأی ملت، خلاف مشروعیت، خب او داره میگه مرگ بر انقلاب اسلامی، به او داره میگه مرگ بر خودت، به او داره میگه مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر ضد انقلاب، مرگ بر تو. حتی ضد انقلاب کسی که اولا که همچه فکر کردن اگر کسی به من و تو انتقاد کرده او ضد انقلابه، این که خیلی انحراف بزرگه. به نظر من یکی از بزرگترین خطرناکترین ضد انقلابا کسانی هم که هر کس به یه مسئولی کسی انتقاد میکنه، جمعش میگن تو ضد انقلابی. بهش میگن تو ضد انقلابی. مگه هر کی به مسئولین مدیران چرا خاموش بود؟ ها؟ میکروفون گذاشته اینجا خاموش یک ساعت. او کسی که میگه هر کس به یه مسئولی انتقاد کرد یا به یک وضعیتی منتقد بود او ضد انقلابه، خود این ضد انقلابه، این ضد انقلاب سازه. این آدم های معمولی رو که آقا میگه حق من اینجا اینجوری شده، فلانی اینجوری عمل کرده، ای تو این حرف شدم. هر کس به این انتقاد کرده، اعتراض کرده به ولایت قبول، هر کس به ولایت قبول اعتراض به امام زمان، هر کسی اعتراض به خدا، پس تو مشرک و کافر و نجس و ضد انقلاب. ای آقا من تو رو قبول ندارم، ضد انقلابه، ما در بالاتر هم تقیل میدیم. او که میشه انتقاد و عمل به وقت نرزمان کرد اصلا واجبه، ما بالاتر میدیم، میگیم اصلا اگر کسی گفت آقا من اسلام رو قبول ندارم، تو که هیچی اصلش رو قبول ندارم، ولایت قبول اصلا قبول ندارم، آیا ما میگیم خب حالا پس تو ظلم باید کرد؟ نه، اسلام میگه که حقوقت محترم مثل بقیه من. اما اگر شروع، اولا دو تا نکتهش، یک تو نباید وارد حکومت بشی، قانونا تو رو بر سرنوشت این مردم و این جامعه مسلط نمی کنیم به نباید کرد، اصلا همخلاف شرع همخلاف قانونه. کسی بگه من قانون اساسی رو قبول ندارم، اونو خیلی قبول نداشته باشه، ولی تو که نمیزنه دیگه، حالا بگی توی حکومتی که بگی حکومت باید قانون اساسی رو اجرا کنه، من قانون اساسی رو قبول ندارم، من بخواهم حاکم بشم، اصلا منطقی نیست تو بیاد تو حکومت و سرنوشت دیگران مسلط بشی. تو چرا بگیم بقیه تصمیم بگیریم؟ تو برای خودت تصمیم بگیریم. دوم، تا وقتی که قانون رو نمیشکنی و وارد مبارزه غیر قانونی نشدی، حقوق محترم ده. حرفتان بزن، جوابتان بدیم، بحث هم نکن. اما از لحظه اینکه دیگه شروع کردی به ساختار شکنی، میخواست براندازی کنی، سردبون کنی، دروغ میگی، با دشمنان داخلی خارجی متحد میشی، سقفش دیگه تا جنگ مسلحانه و ترور رو هم میری، تا قبل از اون هم اگر نری، تخلف، هر تخلف از قانون مجازات قانونی داره، همه جای دنیا نه فقط اینجا. خب حالا وقتی میگه آقا مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر ضد انقلاب، مرگ فلان، منظور اینا این تیپا هم اینایی که دارن برای مرگ انقلاب برنامه‌ریزی و تلاش میکنن. خب مرگ بر خودت، چرا مرگ بر ما؟ تو میگی مرگ بر ما، ما میگیم مرگ بر شما، مرگ بر خودتون. نه که اگر کسی ما رو قبول نداره، یا این نظام رو قبول نداره اصلا، یا فلان مسئول رو قبول نداره، یا حتی اصل اسلام رو قبول نداره، تمام حقوقتون باید محفوظ بشه.
سر مسائل عقیدتی هم بحث میکنه دوستانه. وحدت معنیش نیست که عقایدمون رو بذاریم کنار، اما برادری هست. خب خداوند در قرآن میفرماد که اگر نتونید روابطتون رو
با هم دیگه درست مدیریت بکنید، اختلاف نظراتون تبدیل بشه به تنازع و جنگ و دعوا و ستیز، تفاوت‌ها بشه تضاد، تضاد بشه بعد ستیز، سقوط میکنه، نابود میشه امت اسلامی، از همه پشه. از دمی سلام علی فرمودن ولا تصدعوا عن حبلکم، این رشته برادری رو ندارید پارش، همه به هم بگید برادر خواهر. اول انقلاب دهشت هم همه برادر خواهر بودن، کم کم یادمون رفتن بدید برادر و خواهر شد شهروند، شد همکار، هم فلان، همه برادر و خواهر بودن، برادر بودن و خواهر فلان. هست همین میگن که لا تصدعوا عن حبلکم، اون ریسمان حبلکم، اون ریسمانتون رو، اون ریسمان یگانگی، رشته یگانگی رو نکسرید، ندارید اون تناب پارشه، بازشه، رشته هاش بازشه، هر رشته در یک طرف. او حبل الله که قرآن میفهمد بعد از اون حبل الله جمعی هم مراتفه را بود. نفت همین به شدت مراقب روابط برادری، خواهری و دوستانه تو جامعه باشید. هر چیزی که شما را از هم جدا میکنه، هر چیزی که به اسم قومیت، به اسم زبان، به اسم نژاد، به اسم طبقه، به اسم شهر، ایل، شما را با هم از هم جدا میکنه، اینا را کنترل کنید، بذاریم جدا، اینا معیار نیست. لا تصدعوا عن حبلكم، یه مرتبه دست نکشید از این حبل الهی، به ریسما، از یه ارزش ها و از وحدت حول ارزش ها. یعنی آقا هر چه که اختلافات اجتماعی رو زیاد میکنه جلوش بیستید، هر چی رقابت مثبت رو تبدیل کنه به رقابت منفی باش مبارزه کنه. هر چی که بین شما شکاف ایجاد میکنه، شکاف اقتصادی، شکاف طبقاتی، شکاف قومی، شکاف
جنسیتی، آقا مردا زنا، دعوای مرد و زن رو انداختن، دعوای این نسل و اون نسل رو انداختن، هر چه که شما رو از هم دور میکنه، به هم بدبین میکنه، شما رو از دست هم عصبانی میکنه، شما رو از یکدیگر مایوس میکنه، شما رو به هم بدبین میکنه، شما رو از هم متنفر میکنه، با همه اینا مبارزه کنه. این واجبه. و الا چی میشه؟ و الا غیر از اینکه ارزش‌های الهی و معنویتون از دست میره، همین دنیاتون از دست میدین. امنیت اجتماعی به هم میخوره. نگاه کن به کشورهای همسایه، ببین چه جور مردم این محله اون محله هم دیگر رو کشتن. این مذهب و اون مذهب به ناموس هم تجاوز کردن، خونه‌های هم رو سر هم خراب کردن. این قوم و قبیله با او قوم در افتاد، این شهر با او. ببینید اینا رو با چشم، همین بلا سر شما میاد. لا تصدعوا عن حبلكم، سست نشید، رها نکنید این ریسمان جمعی رو همه با هم. و الا چی میشه؟ یک، فتفشلو، فشل میشید، یعنی شکست میخورید، متلاشی میشید، جامعتون دچار فروپاشی میشه، امنیتتون، دنیاتون، اقتصادتون، خانوادتون، همه چی رو از دست میدید، علاوه بر اینکه ایمانتون و آخرتتون از دست میدید، دنیاتون هم خراب میشه. فتفشلو، فشل میشید. و تذهب ریحکم، اون آوازه و شوکتتون از بین میره. این ابهتی که الان دارید، میگه آقا کسی جرئت نمیکنه به ایران حمله کنه، الان میگه اینا همه با همن و محکم میستن، بعد دیگه میفهمن. فتفشلو، شکست میخورید، و تذهب ریحکم، شوکتتون به باد میره. خب پس چیکار باید بکنیم؟ یعنی بسیجی، بسیجی که از اهدافش اینه همه رو یک امت کنار هم نگه داره، همه رو کنار هم نگه داره، مراقب باشیم مردم پشت به هم نشن به دلایل مختلف. جوک میسازه، جوک میسازیم، جوکای خنده دار. اصلا چه اجباری داری بگی نمیدونم فارس بود، ترکی ای رو گفت، کرده ای رو گفت، عرب ای رو گفت، لوره ای رو گفت، رشت شمالی ای رو گفت، چرا اینا رو میگی؟ بگو یک کسی ای رو گفت. توهین امام وقت گفت، گفت جوکای که میسازن و اسم یک شهر رو، یک مردمی رو میارن، این توهین و هتک حرمت و غیبت کل اون مردمه و جزء گناهان بزرگی که خداوند نخواهد بخشید. اهانت به یک مردمی، به یک قومیتی، به زبانشون، به خودشون، اهانت به یک شهر، مردم یک شهر رو همه رو بیناموس نشون دادن تو جوکا به عنوان بیناموسی، مردم یک شهر دچار یک فساد اخلاقی خیلی بد جنسی، مردم فلان شهر به عنوان مردم نفه چیزی سرشون نمیشه، مردم یک شهر به عنوان مردم خسیس، مردم فلان شهر به عنوان، چرا میگی نمیدونم مشهدی اینو گفت، اصفهانی اینو گفت، فلانی، چرا حرفا رو میزنی؟ مجبور نیستی اینا رو بگی. حالا اخیراً تو بعضی از فضای مجازی میبینم میخوان این دوست دختر، دوست پسر رو اینا رو عادی کنن، خیلی تمام جوکا رو بردن در قالب دوست دخترم اینو گفت، دوست پسرم اینو گفت، همه رو بردن تو این قالب. یعنی اصلا هدف اون جوک وسیله است، هدف این دوست دختر پسر بازیه، جوکار میبره توی قایی، اینا همه با برنامه است. چه کار کنیم؟ فلیکن تأسیس و امورکم و علاهاذا فلیکن تأسیس و امورکم، فرمودن هر کاری که میخواید تو جامعه بکنید تمام امورتون رو بر اساس وحدت و صلح و حسن ظن و دوستی مردم با هم بنا کنید. آقا هر کار میخوای بکنی الفت اجتماعی رو در نظر بگیر. میگه آقا میخوایم اینجا جاده بزنیم، خب اصلا قصدت هم خدمتها، اول با مردم حرف بزن، با مردم اون محل. تو ممکنه جاده بسازی به نفع همون مردم هم باشه ها، ولی اگه توجیه نشه، عصبانی باشه، هم فکر کنه داره حقشو میخوری، این کار نه. در واقع حضرت امیر میگن هر کاری که میخواید بکنید، اقتصادی، سیاسی، نظامی، هر کاری، یک بسته فرهنگی، یک پیوست فرهنگی داشته باشه، و او که با اون مردمی که مستقیم مخاطب یا موضوع او کارنی و اون مسئله به اونا مربوط میشه، مسئله وحدت اجتماعی، دوستی، برادری، این اول باید تضمین بشه، این باید تضمین بشه، باید روشن بشه آقا من دشمن شما نیستم، این کار داریم میکنیم بر اساس قانون به نفع شما و به نفع کل مردمه. مسئله اعتماد عمومی و اگه اعتماد عمومی آمد، اهتمام عمومی هم خواهد آمد. همه مشارکت میکنن، کمکتن میکنن، سختی هم تحمل میکنن. ولی وقتی سختی مشکلی ایجاد میکنی، ولی او تو ذهنش یه که تبعیض داره، تبعیضه، داری با من این کار میکنی، اونجا این کار نمیکنی، به من میگی نکن، خودت میکنی، اینجا رو میگی این کار انجام بشه، اونجا شبیه ما انجام نمیدی. وقتی تبعیض میبینه نفرت میاد، برادری و خواهری ضعیف میشه. و تو بخوای توسعه بکنی، آبادم بکنی، اصلا یه خدمت مادی هم بکنی، ضررش از سودش بیشتره. اصلا همون رو ممکنه بیاد بزنه همون رو خراب کنه، چون احساس میکنه تو منو پراموش که منو ما رو حذف کردی، ما رو مسکه نیستیم، ما هستن، میخوای پروژه تو اجرا کنی. هر پروژه‌ای حضرت امیر میگن الهازا فلیکن تأسیس و امورکم، هر پروژه‌ای داری، هر کاری که میخواید بکنید، با اون آدمایی که درگیر مسئلن، اول مسئله برادری و وحدت اجتماعی رو حل کن، باشون صحبت کن. میخواید برای خانواده تصمیم بگیری، میگی آقا ما الان مجبوریم بریم یک شهرستان دیگه به خاطر کارم، نرو این کار اول بکن بعد به زن و بچت بگو اسبابا رو ببندین بریم. نه، اول با اینا حرف بزن، صحبت کن، بگو شرط اینجوریه، اگه نریم اینجوری میشه، اگه بریم اینجوریه، من مجبورم، فلان فلان توضیح بده، و این کار برای شماست، مشکلاتی داره ولی فایدهش بیشتره، اگر نریم ضررش بیشتره. الهازا فلیکن تأسیس و امورکم، اگه این رعایت بکنیم، این دعواها، طلاقا، قهر ننه بابا با هم یا ننه بابا با بچه ها تو فامیل، اینا پیش خیلی هاش پیش نمیاد، چون این فراموش کردیم یه کاری میخواییم بکنیم، به این بعد انسانی و عاطفیش اصلا توجه نمیکنیم. میخواییم این کارو بکنیم، به این بعدش باید توجه کنیم. این یک اصل مهمیه، این یک اصل مهمیه. همین قضیه یارانه ها رو شما نگاه کنین، آیا به همه باید داد یا نباید داد، چقدر باید داد، چجوری بفهمیم به کی باید داد به کی نباید داد. یک عالم این غیر از اینکه خب آمار و محاسبه و دقت و اطلاعات میخواد، عقل برای اجراش هم لازم است، هم علم میخواد هم عقل، یه چیز دیگه هم لازمه، گفتگو. آقا با مردم باید 100 بار حرف بزنی، یه بار عمل بود لازمه، به محل نمیذاره، لج میکنه یا دروغ میگه بهت. مگه نیومدن شبه رفراندوم گذاشتن که کیا بعضشون خرابه و یارانه میخوان؟ همه نوشتم داریم میمیریم، اورژانس بیاد ما رو برداره جمع کنه، همه یارانه میخوان. چرا این کار شد؟ یک علت اصلیش اینه که جلب اعتماد عمومی نمیشه، نشد. باید به مردم حرف بزنی و حالی کنی، آقا واقعا یک یارانه به ما نمیدی به کجا میره؟ من این رو باید بفهمم اول، راست میگه، باید بفهمم کجا میره. میخوای به من ندی خودت بخوری یا بدی بقیه بخورن، یا بریزی دور؟ خب چرا خودم نخورم؟ مگه تو رفاه مشکلات زندگیت حل نیست؟ چرا آقا اتفاقا پول زیادی هم میارم، ولی حالا ازی بری چی بکنم؟ از تن خرس یه موهم بکنی غنیمته، از دولت یک مهم بکنی غنیمته. خب این یک. دو، بهش اعتماد، بهش توبت کن، آقا این پول واقعا، یک ما اصلا اینقدر پول نداریم بدیم، نمیشه، کشور ورشکست میشه، او بخش تولیدمون داره میخوابه، ضررشو خودتون میبرید. دو، شما نیاز ندارید، یک خانواده هایی هستن که واقعا نیاز دارن، ما خانواده هایی داریم که با همین پول یارانه داره زندگی میکنه، یعنی اگه این نباشه به گدایی کنه کنار خیابون. بله؟ بله. خانواده ای که پول نان نداره، او هم یارانه بگیره، تو هم که اینقدر هر وعده روزی 4 وعده میخوری، 2 ساعت بعدش هم آروغ میزنی، تو هم یارانه میگیری؟ تو هم باید یارانه بگیری؟ یکی وجدان عمومی رو بیدار کن، احساس مسئولیت. آقا اگه دین داری، آدم دیندار اینجوری نیست، اگه دین نداری شرف داری حداقل، آدم شریف هم اینجوری نیست. این که تو داری میخوری مال تو نیست، مال اون خانواده است. مثل یکی زمان امیرالمومنین دزدی کرد، از حکومت در رفت، از دمی نامه نوشتن گفتن اگه دستم بهت برسه که با شمشیری میزنمت که هر کی رو باش زدم رفت جهنم، اگر حسن و حسین هم جای تو بودن انگشتاشون رو قطع میکردن. ولی این رو بدان، با خودت چی گفتی این اموال بیت المال رو برداشت در رفتی اختلاس کردی؟ با خودت چی گفتی؟ گفتی بابا بیت المال دیگه، حالا یک گوشش هم ما برداریم معلوم نمیشه. حضرت امیر فرمود که میدونین چی رو برداشتی بردی با خودت؟ لقمه غذایی که دم دهان باز یک کودک یتیم بود، این لقمه مال او دهان بود، اونو برداشتی رفتی. ذخیره یک خانمی رو برداشتی که سرپرست خانواده بود و بیوه بود، شوهرش از دنیا رفته بود، تنها بود و تمام امیدش به این بود. غذای اونا رو برداشتی رفتی. به خودت گفتی حالا مگه کسای دیگه هم نخوردن، ما هم حالا میخوریم. یک اقیانوس یک گوشش هم ما برمی. اینقدر سهم ما میشه، اینقدر دزدی سهم ما میشه. هستم میگفت سهمتون نبود. و بعد فهمید من فکر کردم آدمی. گفتم فلانی تو اون خانواده بار آمده. پدرش مجاهد، مادرش اون همه فداکار. گفتیم این بچه تو اون خانواده بزرگ شده. تو باید آدم میبودی، آدم نبودی. بعد فرمودن از بند کفشت هم بی ارزش داری. ارزش تو از ارزش بند کفشت هم کمتره که حقوق محرومین رو برداشتی و در رفتی. بعدم پناهنده شد به معاویه و اون زمانم حالا میرن آمریکا و کانادا و اون زمانم پناهنده می شدن، پولا رو هم داشتن می رفتن. خب از آن نزدیک شد، من مجبورم عرضم رو ختم کنم. یک حضرت امیر می فرمان برای هر کار اجتماعی از خانواده تا کشور تا جهان، هر کاری میخواید بکنید، یک بعدش اینه که مردم باید کنارت باشن، مردم باید با هم باشن. الا هازال فلیکن تأسیس و امورکم. هر چی رو میخواید اساسش رو بگذارید، بهش توجه کنید، مردم پشیمان نشن، پریشان نشن، مایوس نشن، عصبانی نشن، توجیه باشن، با مردم حرف بزن، بعد اون کارو بکن، بعد مردم کمکت میکنن. حرف نزنی حتی مقاومت میکنن، اعتمادشون رو جلب کن تا اهتمام کنن. ولزمو هاوه طریقه، فرمودن به این سبک بچسبید، به این روش بچسبید و هرگز فاصله نگیرید. آقا تو خانواده هم همینجوره، مادر بخواد یک کاری بشه با گردن کلفتی و جیغ و دعوا اینا نمیشه، میشه تلخ میشه. پدر با گردن کلفتی و اینا بخواد اومد، بچه با گردن کلفتی، خانواده رو ضایع میکنی، به هم میپاشی. کاری هم که میخواید بکنید تش نمیشه. اما اگر این خانواده با هم حرف بزنن، رفیق باشن، زن شوهر بچه با هم، و همه با هم کمک میکنن، مشکل تک تک هم حل میشه. حضرت امیر فرمود وحدت اجتماعی، برادری و خواهری. متای با حرف نمیشه به هم بگیم برادر خواهر، بعد حق همدیگه رو بخوریم. میگه کوفت برادر، کوفت خواهر، چه جور برادری با من که سهم منو بالا میکشی، به فکر من نیستی. انما المؤمنون اخوه، مؤمنین خواهر برادرن. امام صادق فرمودن علیه السلام، فرمودن این برادر خواهری میدونی یعنی چی؟ یعنی الان شما بهت خبر بدن برادرت، خواهرت، پدرت، مادرت مریضه، گرفتاره، شما عجب میپرید دیگه. البته بعضی هستن همینقدر هم شرف ندارن، میگه مادرت اینجوری شد، میگه شد که شد، مادرت مریض و خونه افتاده، کسی نیست ببرش به درک. اونا رو ما اصلا با اونا کار نداریم. حضرت میگن شما اگر برادر و خواهرت، پدر مادر خودت مریض شه، گرفتار بشه، چجوری شب خوابت میبره، بچت داد میزنه، درد میکشه، تو میتونی بخوابی شب؟ فرمود مؤمن نسبت به همه باید اینجوری باشه. یعنی الان مطلع شد یه خانواده یه اونجا این مشکل رو داره، این دیگه شب نباید خوابش ببره، هر کاری از دستش برمیاد باید بکن، مگر بر نیاد. اونم تازه پیغمبر فرمودن اگه برای کسی کمک میخواد کمک نمیتونید بکنید، بازم یک جوری باش رفتار کنید که وقتی میره خنده بر لبش باشه، راضی بره، دلش شاد باشه، بگه خب اینا منو دوست دارن، می‌خواستن کمک بکنن، نتونستن. خیلی من خودم بارا دیدم یک کسی میاد میگه آقا فلان مشکل اینا، باش اگه درست حرف بزنیم اصلا چاکه، انگار مشکلش حل کردی، اینقدر خوشحال میشه، فقط به خاطر نوع برخورد. عکسش هم دیدم، یک کسی بوده یک کاریش انجام میدی ولی با بد اخلاقی، میگه آقا برو بعد رو حلش کردم، طرف میگه آقا بخوره تو سرت، اصلا من نمیخوام، متنفر و دشمن. حضرت امیر بفرمان مردم رو مواظب باشید، از هم متنفر نشن، همه با هم برادر و خواهر باشید و رعایت کنید. ولزمو هاده طریقه، به این طریقت و سبک و روش محکم بچسبید، این یک اصل اساسی باشه و رهاش نکنید. این پنج اصل از اصول قرآن و سنت در باب مؤمن بودن، انقلابی بودن و بسیجی بودن. انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم.